وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. وأما بعد، در این چند شبی که در خدمت عزیزان هستم راجع به یک موضوع که بسیار مبتلا به است و مهم است در جامعه ما و فراموش شده است صحبت خواهم کرد. مقدمه بحثم این است که در جای خودش اثبات شده انسان موجودی است مدنی، یعنی اجتماعی، و این مدنیت بر اساس طبیعت انسانه. خدا در سرشت انسان و در نهاد انسان این مدنیت رو قرار داده و همین دلیل به حسب ذاتش و طبیعتش طرفدار اجتماع و از تفرد و تنهایی بیزاره، خوشش نمیاد تنها باشه، ولو تصمیم بگیره بخواد بیاد یک هیئت، به رفیقش تلفن میزنه که میگه فلانی میاد بریم با هم هیئت، این به خاطر اون بیزاری از تنهایی است، خیلی به تو کاری نداره که تو سرت کلا بره یا نره، اون بیزار از تنهایی است. ذات انسان اینه. حالا اینکه میگیم انسان موجودی است مدنی و اجتماعی، یعنی اینکه خواهان برقرار کردن ارتباط با دیگران و این ارتباط را به قصد این که از دیگران بهره ببرد در جهت برآورده کردن منافع خودش و به دیگران بهره برساند، چون ممکن است که بتواند بخشی از منافع دیگران را تأمین کنه. پس انسان مدنی است، اجتماعی است به ذاتش. یک. دو، مراد از این مدنی بودن یعنی که خواهان برقرار کردن ارتباط با دیگران است. سه، این ارتباط رو از این جهت برقرار می کند که از دیگران بهره ببرد و به دیگران بهره برساند. به زبان علمی ایجاد مدار افاده و استفاده. افاده یعنی فایده برساند، منافع دیگران رو تأمین کند. استفاده از دیگران بهره ببرد، منافع خودش تأمین بشه. اجتماع اینقدر از نظر شرع مقدس اهمیت دارد که خداوند علی اعلا برای اجتماع قانون وضع کرده. در داد و ستدش، اجارش، بیعش، معاملش قانون وضع کرده. در ازدواجش قانون وضع کرده. در تعاملات عادی قانون وضع کرده. اخلاق میگه حق نداری دروغ بگی، حق نداری خیانت بکنی، چون اجتماع از نظر شرع مقدس هم جایگاه مهمیه. اینقدر از نظر شرع مقدس اهمیت دارد به ما توصیه میکنه که اجتماع رو به صورت جماعت در بیارید، یعنی یک پارچش بکنید، از تفرقه جلوگیری بکنید، برید به سمت و سوی این که یک هدف داشته باشید، یک روش داشته باشید، یک نیت داشته باشید، اجتماع رو تبدیل به جماعت بکنید. و در این باب روایات فراوان است، از جمله از ساحت مقدس حضرت رسول گرامی فرمودند ید الله علی الجماعه، دست خدا با جماعت، جماعت یعنی اجتماع یک پارچه شده، اجتماع دارای وحدت رویه و وحدت هدف. و شیطان مع من خالف الجماعه یرکز، و شیطان با اون کسانی هستش که این جماعت رو به اختلاف میکشونه، به پراکندگی میکشونه. یک روایت. در فرمایش دوم از رسول گرامی، ایها الناس علیکم بالجماعه، سعی بکنید اجتماعاتتون رو به جماعت بکشونید، و یاکم والفرقه، از پراکندگی و تفرد پرهیز کنید. و بیان آخر از رسول گرامی در این باب که حضرت فرمودند الجماعت و رحمت، جماعت موجب رحمت حضرت حقه، و الفرقت و عذاب، تفرقه عذاب است. حالا اگر انسان بخواد در اجتماع زندگی بکنه و این اجتماع رو به جامعه به جماعت تبدیلش بکنه، یعنی به وحدت، آسان‌ترین روش و بهترین روش و عمومی‌ترین روشی که می‌تواند با اجتماع ارتباط برقرار کند، قدرت نطق صحبت کردن و عضوی که می‌تواند منشأ تکلم در انسان بشود کدام عضو است؟ زبان. زبان آسان‌ترین راه است برای برقراری ارتباط و عمومی‌ترین راه است، چون همه منویات و معلومات رو شما با زبان می‌توانید انتقال بدید. برای همه سطوح اجتماع، خردسال باشد یا بزرگسال باشد، بی سواد باشه یا با سواد باشه، همه از قدرت تکلم به واسطه زبان میتونن استفاده بکنن. برای برقراری روابط در اجتماع روش های دیگه هم وجود داره. یه روشش نقاشی است. شما برای که به تفکر انسانهای اولیه پی ببرید، توی قاره ها نقاشی هاشون رو نگاه میکنید، میبینید حول و حوش شکار است و نیزه است و این حرفا، تفکرشون رو میخونید، نقاشی کردن. اما نقاشی عمومی نیست، چون همه نقاش نیستن و همه معلومات انسان هم به نقاشی نمیاد. شما های راجب خدا صحبت کنید، چجوری میتونید خدا رو بکشید؟ شما های راجب روح صحبت کنید، چجوری بخواید روح رو بکشید؟ ولی اگه بخواید راجب هر چی صحبت بکنید، با زبان به آسان ترین شیوه میتوانید صحبت بکنید. در سوره مبارکه الرحمن، قدرت تکلم اولین نعمتی است که خداوند بعد از خلقت انسان بهش اشاره میکند. میفرماید به این که خلق الانسان، خدا انسان رو خلق کرد، علمه البیان، قدرت گفتگو و تفکر رو در نهاد او قرار داد. مفسرین میفرماین چون بین خلق الانسان و آیه شریفه بعد که علمه البیان باشد هیچ حرفی واسطه نشده، آیه دوم رو دلیل بر آیه اول میگیرن. یعنی میگن چرا خدا انسان رو خلق کرد؟ تا بیانش رو به کار ببره، گفتگویش رو به کار ببره. و در سوره مبارکه روم آیه 22، اما اگر بخوای به خدا برسی، یکی از نشانه ها همین بحث زبانه. و من آیاتهی خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم. یک پدر و یک مادر، حضرت حوا و حضرت آدم، این همه تنوع در گفتگو. یکی آفریقایی صحبت میکند، یکی در مرز اروپاست. در خود مرز اروپا زبانهای مختلف، در آسیا زبانهای مختلف، در همین ایران لهجه های مختلف. می فرماید و اختلاف السنت قوم، یه پدر مادر بودن، این همه اختلاف، از اختلاف در زبان، لحجه، گفتگو، همه اینها شما بتونید به خدا برسید. تا اینجا عضوی که بسیار با اهمیت است بحث زبان شد. زبان رو در زبان حدیث می‌فرمان ترجمان عقله. اگه من بخوام بفهمم شما راجع به چی فکر میکنید و چجوری فکر میکنید، اول باید ببینم که چی میگی. میگن زبان ترجمان عقله، تا حرف نزنی میزان تفکرت معلوم نمیشه. خب مردمانی که وقتی راجبش بشیری باشو صحبت میکنی، اولین حرفی رو که میزنن راجب اینه که دلار چقدره، تحریما چی شد. یا معلوم میشن مردمان دنیایی هستن، چون تفکرش تماما اینه که اقتصاد چه اتفاقی توش میفته. کمتر شده انسانها تفکرشون، حالا ما کمتر شاید دیدیم، البته با خارج از شما هم ندید نشستیم، بیشتر در بین همین قشر مذهبی که راجع به خدا کمتر صحبت شده، خیلی کمتر صحبت بشه. حالا انشالله که شما ها جبران میکنید. امیر علیه السلام بفرماید زبان ترجمان عقله، حرف بزن تا بگم راجع به چی فکر بکنی، حرف بزن تا بگم ماتریالیستی یا نه، حرف بزن تا بگم که کلاهبرداری یا نه. حالا من میگم میره خواستگاری، یا مهریه چقدر، میگه 110 تا سکه بهار آزادی. خب این اولین کلاهبرداریه دیگه. چرا 110 تا؟ میگه عدد امیرالمومنینه. یعنی اون ایده مادی گرایانش رو لباس دین میپوشونه تنش. حالا بعضی که میرن بالاتر میگه 520 تا. چرا؟ چون عدد حضرت زهراست. یعنی حضرت زهرا فقط عددش مقدسه، یا اینکه نه، این یک پیرایه ایست و بر اون تفکر مادی داری میبندی. غالبا همینه. حرف بزن تا بگم چیکاری؟ راجب خدا و پیغمبرم که صحبت میکنه با عدد و ارقامه، چون این حالا عدد امام حسین و عدد سید الشهدا است، معدده که این عدد ها بازی است. اون چی که بر بنده و شما لازم است بندگی است، تا بندگی ایجاد بشود ما باید مرام امام حسین رو پیدا کنیم. ولی خب ما بیشتر از حسین دم میزن. به هر صورت این زبان مهمترین عضو در بدن است. بخوایم راجع به زبان صحبت بکنیم، به واسطه زبان شما می توانید کلامی رو بگویید منجر به هدایت و اطاعت مردم بشود، و می توانید کلامی را بگویید منجر به ضلالت و گمراهی مردم بشود. اون مبتنی بر ایمان، این مبتنی بر کفر. گناهانی که مترتبه بر زمانه تعدادش 190 تاست. 190 گناه مترتبه بر زبان. از رسول گرامی: ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانه. بیشترین خطاهای انسان در زبانش. تعداد 190 گناه. اما پرمشقت هم هست، یعنی زحمتش هم زیاد. یکی از گناه های زبان غیبت، که 70 برابر زنا عقاب داره. اون عمل نامشروع مقدمات میخواد، جا میخواد، نفر میخواد، بی‌حیایی میخواد، خیلی چیزا میخواد تا آدم به اون عمل نامشروع تن بده. اما غیبت تو همین مسجد هم بتونه اتفاق بیفته، جای خیلی همچین وسیع نمیخواد، مقدماتی هم نمیخواد. همین افرادش هستن با هم صحبت میکنن، همین مایه کلامشون با صحبت کردن پشت سر دیگران است. بعدم توجیه میکنه، میگه اینا که دارم میگم غیبت نیست. چرا؟ چون به خودشم میگم، یعنی جلو خودشم میگم، پس این غیبت نیست. کی گفته غیبت نیست؟ غیبت اون کلامی است که اگر پشت سر گفتی غیبت محسوب میشود، اگر جلوی طرف گفتی خب باعث دل شکستگی طرف میشه، چون غیبت کلامی است که نقص از طرفه، یه حرفی است که در طرف نقص، اگه به گوشش برسه ناراحت میشه. تو خیلی وقیح میگی به خودشم میگم، خب به خودش میگی غیبت نیست، اما دل شکستگی هست. دل شکستن گناهی است که جز رضایت گرفتن از طرف هیچ چیز دیگه اونو حلالش نمیکنه. یک نوجوانی در جنگ احد به شهادت رسید. جنگ احد معاصره اقتصادی هم بود. اون نوجوان به شکمش سنگ بسته بود تا گرسنگی اذیتش نکنه، تا بتونن بجنگن. وقتی شهید شد، مادرش آمد بالا سر شهید، دید این عزیز به این وضعیت به شهادت رسیده، در محضر پیغمبر گفت بهشت گوارای وجودت باشه عزیزم. پیغمبر فرمودن از کجا میدونی اهل بهشته؟ یا رسول الله، در رکاب شما به شهادت رسیده، سنگ به شکمش بسته، یعنی این همه مرارت در راه دین کشیده. حضرت فرمود لعل دل کسی رو شکسته باشن، یعنی اگر دل کسی را شکسته باشی، خون شهید هم این گناه رو پاک نمی کنه که از زبان در میاد. اولین قطره از خون شهید که بر روی زمین می ریزد همه گناهان را پاک می کند الا دوتا: یک، بدهی، دو، دل شکستن. پاک نمی کنه این دوتا رو، به هیچ وجه بگن حجوم دو تا رو پاک نمیکنه. حالا ما میخوایم راجع به برخی از گناهان زبان صحبت بکنیم، اما اونایش که مشهوره نه، راجع به غیبت نمیخوام صحبت بکنم، چون به اندازه کافی شنیدید، به اندازه کافی ازش اطلاعات دارید. حالا اینکه چرا بازم غیبت میکنه اون به خودت برمیگرده. راجع به دروغ هم نمیخوام صحبت بکنم، گرچه پیغمبر ما وقوع هر گناهی رو از مؤمن ممکن میداند الا دروغ. به پیغمبر گفت آقا مثلا ممکنه که مؤمن دزدی کنه، حسف هم ممکنه، گاهی ممکنه همچه اتفاقی بیفته. آقا ممکنه مثلا فرض بفرمایید که عمل نامشروع داشته باشه، حضرت فرمود بله گاهی ممکنه همچی کاری بکنه. آقا ممکنه مثلا مؤمن بخیل باشه، حضرت فرمود ممکنه که این رذیله اخلاقی رو داشته باشه. آقا ممکنه که مؤمن دروغ بگه، حضرت فرمود هرگز مؤمن دروغ نمیگه، هرگز مؤمن دروغ نمیگه. خب وضعیت دروغ تو جامعه ما ماشاءالله از صدر تازه فرا گرفته است. چطور شما جامعه رو ارزیابی میکنید؟ جامعه دینی، در حالی که پیغمبر میفهمد مؤمن هرگز دروغ نمیگه، ولی خب شما که خودت ماشاءالله دیگران رو هم شنیدید که بهتون میگن که آقا اگر توی بازار دروغ نگی نمیچرخه، بعد میگه به جدت قسم. یعنی حجت رو باید مایه میذاره که یه رذیله اخلاقی رو که منکر معروف را بزنه، بگه آقا اگه نگی نمیچرخ و نچرخ به درک. ولی من راجع به دروغ هم صحبت نمی کنم، به خاطر که یاد دارم، البته من یاد دارم، نمیدونم شما مستمعم یاد دارید، من پارسال راجع به دروغ صحبت کردم. نه همین پنج شب بود، شاید محرم مسجد خود ما رو دارید میگید، در دو سال گذشته. حالا به هر صورت دروغ پایه همه گناه هاست و متاسفانه جامعه ما مبتلا به گناهه و در این حال به این گناهه، در این حال هیچ راهکاری هم براش وجود نداره. حضرت میفرماید تأثیر گناه زبان خیلی زیاده، فتنه اللسان اشد من ضرب السیف، فتنه زبان از تأثیر ضربه شمشیر بیشتره. یه گناه غیبت ولی 70 برابر زنا عقاب میکنن. این مال تأثیر گذاریش. فلذا در روز قیامت هیچ عضوی رو به اندازه زبان مؤاخذه نمی کنن. وجود نازنین حضرت امام صادق از جد بزرگوارشون حضرت رسول گرامی پیغمبر فرمودن یعذب الله اللسان به عذاب لا یعذب به شیئا من الجوارح. روز قیامت عذابی رو که به زبان میدهن هیچ عضو دیگری در این حد عذاب نمیشه، اینقدر شدیده که از خدا سوال میکنه. فیقول ای رب، پروردگار، از ضبطنی به عذاب لم تو عذب بهی شیئا، منو آنچنان عذاب میکنی که بقیه اعضاء بدن این آدم رو عذاب نمیکنی. فیقال له، حضرت حق به او میفرماید خرجت منک کلمتن، از تو کلامی صادر شد، فبلغت مشارق الارض و مغاربها، به طرفت العین شرق و غرب عالم رو طی کرد. این کلام تو موجب این شد فسفک به حد دم، خون ریخت، دم المحترم، خون که محترم بود به هوای حرف تو رو زمین ریخته شد. و انتو به هم به هل مال و الحرام، مالی که محترم بود غصب شد. و انتهک به هل فرج الحرام، زنهای پاک دامن موجب این معنا شد که عفتشون زیر سوال برود و عزتی و جلالی. با این کلامی که تو گفتی ناموس مردم بدنام شد، مال محترم مردم غصب شد، جان محترم مردم به هدر رفت. و عزتی و جلالی لأعذبنک به عذاب، به عزت و جلالم یک عذابی خواهم کرد تو را که لا اعذب بهی شیئا من جوارحک، که هیچ شکلی دیگر از اعضا رو چنین عذابی نخواهم کرد. برادران باید بشناسیم گناهانی که از زبان صادر می شود. وقتی به شما میگن گناه زبان، 5 تا میگی، ولی یه چیزایی گناه زبانه که اصلا تو راجبش فکر نمی کنی، ولی روز قیامت به حسابت گذاشته. یک شخصیت عالی مقامی در نظام خلقت بود به نام عبدالجبار. این اومد توی کوچه های شهرش حرکت کرد، دید یک سگ جرب بیماری پوستی داشت، خیلی هم بد قیافه، به این سگ گفتش که آخه خدا تو رو برای چی خلق کرده؟ اینقدر زشت، اینقدر بد هیبت. به اذن خداوند، به اذن خداوند این سگ به کلام آمد. نگیم اگه میشه سگ صحبت بکنه، میگه هدهد صحبت نکرد با پیغمبر خدا، مگر اون مورچه با سلیمان صحبت نکرد، مگر اون سوسمار شهادت به رسالت و حقانیت حضرت رسول گرامی نداد؟ صحبت میکنن حیوانات به اذن الله. این سگ با عبدالجبار شروع کرد صحبت کردن، گفت من زشتم، عیبی نداره، ولی خدا منو خلق کرده، اگه تو میتونی بهترش کن. یه اعتراض به یه سگ کرد، چرا تو رو خلق کردم؟ سگه گفت اگه میتونی بهترش کن. این آقای عبدالجبار به خاطر حرفی که زد 50 سال گریه کرد. اسمش شد نوح، نوح پیغمبر. مفت به کسی چیزی نمیدن برادران، برای یه حرفی که اصلا من و تو حرف حسابش نمی کنیم، چون به زمین و زمان داریم فوش میدیم. پیغمبر فرمود به روزگار فوش ندین. عجب روزگار لعنتیه. پیغمبر فرمود به روزگار فوش ندین، چون صاحب روزگار خداست. تو در واقع داری به صاحبش فوش میدی، روزگار که مفهومی نداره. باید بدونی گناه های زبان چیه، بشناسیم اینها رو. هر روز صبح اعضا و جوارح بدن ما، امام صادق علیه السلام میفرماید ما من یوم الا و کل عضو من اعضاء الجسد یکفر اللسان. هر روز صبح همه اعضا و جوارح بدن انسان در مقابل زبان انسان کرنش میکنن، میگن نشدت کالله ان نعذب فیک، به خدا قسم ما رو به خاطر تو عذاب میکنم، مراعات کن ما رو. لنگ انداختن در مقابل زبان، چون گناهانش متعدده، چون گناهانش ناشناخته است. حضرت زین العابدین علیه السلام می فرماید ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارحه کل صباح. هر روز اعضاء بدن با زبان شروع میکنن به صحبت کردن، زبان بهشون میگه کیف اصبحتم، چجوری صبح کردین، خوشید رو صبحتون. فیقولون به خیر ان ترکتنا، ما به خیر داریم میزنونیم اگه تو بذاری. و یقولون الله الله فینا و یناشدونه، بهش قسم میدم، میگن تو رو خدا، خدا رو در حق ما مراعات کن، تو ما رو عذاب جهنمی نکن. و یقولون انما نصاب و نعاقب و بک، بعد بهش میگن ما اگر عقاب ببینیم به واسطه توست، اگر ثواب ببینیم به واسطه توست. گناه زبان یکی از چیزهایی که تو جامعه ما خیلی راه داره، و مهمتر از جامعه ما، جامعه مذهبی ما خیلی مبتلاش هستن. بحث فحش، سب، دشنام دادن. بعد یه مجالسی هم شما درست بکنید به نام مجلس تبری از دشمنان حضرت صدیقه طاهره، بعد در اونجا هر چی دلت میخواد میگی. از همه بدتر این که میگه حضرت زهرا با این حرفا چی میشه؟ شاد میشه. یک مستند بیاور که حضرت زهرا از فحاشی تو شاد بشه. یک مستند که بگه آخیش دل من خونک شد. و تو در اون مجلس عبادی فحاشی میکنی، سب میکنی. آقای من امیرالمومنین علی علیه السلام در پایان جنگ صفین به شهر کوفه که وارد شدن، دیدن یه عده دور هم نشستن دارن بالا و پایین معاویه رو میگن. میگن ها، بد میگن. حضرت فرمود من دوست ندارم شما سباب باشید، فحش دهنده باشید. وقت تو میگه از زهرا خوشحال میشه، اینی که من بهت گفتم خطبه نهج البلاغه است. فرمود من دوست ندارم شما فحش بدید، فحاشی کنید، من دوست ندارم. گفتم پس آقا راجع به معاویه چی بگیم؟ حضرت فرمود بدیهایش را در حکومتش بگید، بگید اون آدم بود که نماز جمعه رو چهارشنبه خوند. این جوک نیست. بخواست بیاد جنگ صفین، گفت وقت نداریم تا جمعه صبر کنیم. نماز جمعه هم که بر خلیفه واجبه، پس هم چهارشنبه میخونیم. خوندن چهارشنبه. پس همینو برای مردم بگید. مردم میفهمن اون آدمایی که این آدم ها اسمشو بیزارن خالالمومنین چقدر به ایمانو اهل ایمان ایشون ارادت داره. نماز جمعه رو چهارشنبه بخونه. ابو دینار میگه من در یه مجلسی بودم، معاویه هم بود. معاویه معامله ربوی کرد. یک ورقی از طلا رو به بیشتر از اون میزان معامله کرد. مثلا 10 کیلو طلا رو به 11 کیلو معامله کرد. ابو دینار بهش میگه که آقا رسول خدا فرموده این معامله حرامه، این رباست. یه فکری با خودش کرد، گفت نه من اشکالی توش نمیبینم. ابو دینار گفت من نمیفهمم، من میگم پیغمبر میگه حرامه، این آدم میگه من توش اشکالی نمیبینم. آقا تو کجای دین اسلام هستی؟ اینو برای مردم بگید، نه اینکه وقتی معاویه رو فحش بدی معاویه میشه مظلوم، وقتی مظلوم شد میگن فحش ندید. یکی از ابتلاعات جامعه ما سب همین فحاشی. حالا تا فردا انشاءالله این بحث رو ادامه بدیم. سب فحاشی کردن. من نمیدونم آقای بنی فاطم تشریف بردن. امشب رو شب اول دهه است، من توسل میکنم به وجود ناظرین عزیز سید الشهدا و آقا مختارن که به هر کجایی که میخواهن برمد، چون ما با هم توافق نکردیم متاسفانه، ندیدم خدمتشون نرسیدم، ولی آزادن هر جا که بخوان مصیبت بخونن، گرچه ایشان مسلط هستن. مصیبتی رو که من امشب میخوانم، دوشنبه است، روز امام حسن و امام حسینه. ما این روز رو با ذکر مصیبت بر سید الشهدا به پایان میرسن. یه موهبتی که خدا به انسان داده اینه که آدمیزاد یه چیزی رو 10 سال پیش رفیقی داشته، 10 سال پیش با هم دیگه یار قار هم بودن، ولی هم جدا شدن به هر دلیلی. بعد از 10 سال اون طرف رو که میبینه، یکی 2 دقیقه که نگاهش میکنه میگه تو فلانی نیستی، بعد اونم میگه تو فلانی نیستی، یاد از گذشته میکنن، خاطرات. ده سال هم رو ندیدن، تو 3-4 دقیقه هم دیگه رو شناسایی میکنن. این موهبت قوه ذاکره انسانه، یاداوری. اما نکته اینه که من یه سوال بخوام بکنم، یه بانوی عظمایی 56 سال زیر سایه برادر بزرگوارش زندگی کرده، وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیها، در تحت اشراف برادر بزرگوار سید الشهدا 56 سال، شرط عقدش رو هم گذاشته بود که هر جا حسینم بره من هم میرم. این همه وابستگی، یعنی هیچ لحظه ای از هم جدا نشدن مگر 5 ساعت از ظهر عاشورا تا غروب عاشورا. ولی وقتی حضرت زینب میاد گودی قتلگاه، شمشیر شکسته ها و اون چه هستش کنار میزنه، یه سوال میکنه و اون این که انت اخی، تو برادر من؟ چه بلایی سر اون بدن آوردند که بعد از 5-6 ساعت نمیتواند بگه تو داداشم هستی؟ من فقط یک نکتهشو میگم، 3 تا وجه بیان کردن. یکیشو میگم، روز 12 10 نفر میرن قصر عبیدالله، به عبیدالله میگن تا رکاب اسب ما رو طلا بریز. برای چی من باید طلا بریزم؟ میگه ما در ظهر عاشورا کاری کردیم که هیچ کس نکرد. گفتن شما چه کار کردین؟ گفتن وقتی حسین رو کشتن، سر از بدنش جدا کردن، ما اسبهامون رو نعل تازه زدیم، نحن رزن الحسین، ما بدن حسین رو رزازی کردیم.